RFI, la radio du monde.
زمینه ها و زمانه ها فرانگیس حبیبی
هفته گذشته در روند مناسبات تنش‌آلود جمهوری اسلامی ایران با غرب جای ویژه‌ای داشت. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته سمیناری با شرکت 67 شخصیت از 30 کشور در تهران برگزار شد تحت عنوان هولوکاست چشم‌انداز جهانی. دولت جمهوری اسلامی ایران هدف این همایش را تحقیق علمی درباره هولوکاست اعلام کرد. ولی سیاستمداران جهان غرب و بخش بزرگی از جامعه مطبوعاتی و فرهنگی در غرب آن را تجمعی از انکارگرایان شناخته شده و قسم خورده یهودی کشی در دوران نازی دانستند و انزجار خود را به شکل‌های مختلف بیان کردند. البته مسئله با تقبیح این همایش خاتمه نیافت و مواضع سخت‌تری را در نزد سران انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا و طبیعتاً اسرائیل علیه دولت ایران شکل داد. در زمینه‌ها و زمان‌های امشب با فاصله 5-6 روز می‌خواهیم به این ابتکار دولت آقای احمدی نژاد نگاهی پرسجوگر بیندازیم، ببینیم چه انگیزه یا بهانه یا محاسبه‌ای زمینه ساز برگزاری چنین همایشی بوده است، چه سود یا زیانی برای منافع ملی ایران یا حقوق مردم فلسطین داشته است، حقیقت جویی درباره هولوکاست به چه نیاز و مشکلی در افکار عمومی ایران پاسخ می‌دهد، آیا این همایش یک دهنکجی سیاسی است و یا مظهر اقتدار حکومتی که می‌کوشد دنیا آن را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به رسمیت بشناسد؟ این پرسش‌ها را در گفتگوهای جداگانه با آقایان صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران، احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس و مهران براتی مفسر سیاست ایران در برلین مطرح کردیم. از انگیزه ها و زمینه های این همایش شروع کنیم که در اروپا در وهله نخست به عنوان یک اقدام ضد یهودی از آن یاد شده است. آیا در ایران باورهای ضد یهودی وجود دارد و اگر آری آنقدر قوی هست که زمینه ساز چنین همایشی باشد؟ مهران براتی:
اصل مسئله فکر میکنم مسئله یهودی ستیزی و یهودی آزاری که در ایران ریشه تاریخی داره، به خصوص بعد از پیدایش اسلام یهودی آزادی به عنوان یک سنت در جامعه ما حتی پذیرفته شده است و مرتب هم تکرار میشه و تاریخا هم ما ندیدیم که اونهایی که یهودی آزاری کردن مورد سرزنش اجتماعی قرار گرفتن یا اعمالشون ممنوع شده. مثلا در رابطه با قیام تنباکو، اون زمان که سلطنت درگیر شده بود با اعتراض عمومی، راهی که اونها به فکرشون رسید این بود که مسئله یهودی ها رو بیارن وسط و در رابطه با یهودی ها مقررات عجیب غریبی برپا کنن، از جمله اینکه یهودی ها باید علامت سرخ و زرد روی پوشاکشون داشته باشن، روزای بارانی از خونه بیرون نیاد، زن یهودی باید چادر دو رنگ بپوشه که برای مسلمان ها دیده بشه، یهودی ها حق ندارن در راه رفتن از مسلمان ها جلو بزنن، اگه مسلمان به یهودی توهین کنه یهودی باید سرشو زیر بندازه و بره. حتی در مورد اینکه خانه یهودی ها باید کوتاه‌تر از خانه مسلمان ها باشه مقرراتی وضع شده بود که این ادامه داره. ما در حکومت اسلامی آیت الله خمینی هم درست در همون ابتدا صفحات 6 و 7 میخونیم هر که بر ما آمد از یهود آمد، اسلام از ابتدا مورد آزار یهودیان قرار گرفته و همونطور که میبینی تا امروز هم به این سیاست خود ادامه میدن. میتونیم بگیم در ادبیات ما هم جدا از مسئله آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی این مسئله یه ریشه قدیمی در گلستان سعدی به این مسئله برخورد میکنه که بله، اگر من جای خونه ارزونی گرفتم این ارزون بودن به درد نمیخوره چون همسایه هم جهود و بیدین های دیگری هستن. این در ادبیات ما از هدایت تا حتی صادق و چوبک هم شاید ناخودآگاه جاهایی این مسئله دیده میشه و آقای احمدی نژاد از این مسئله استفاده تبلیغاتی کامل میکنه. اعتراض خیلی شدیدی هم از سوی احزاب ایرانی نمیشه، نه ملی مذهبی ها، نه اصلاح طلبای دینی و نه چپ ها. بعضن روشنفکران و فیلسوفای ما هستن که سعی میکنن به این مسئله برخورد کنن.
صادق زیبا کلام وجود احساسات یا رفتارهای ضد یهودی را در ایران یکسره انکار میکند.
مردم ایران من حیث المجموع به هیچ وجه احساسات ضد یهودی ندارن، نه در گذشته نه امروز. البته خیلی از مردم ایران ناراحت هستن وقتی صحنه های سرکوب فلسطینی ها را در تلویزیون میبینن و کارهایی رو که اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی با فلسطینی ها میکنن به هیچ وجه براشون قابل قبول نیست. اما به هیچ وجه من نمیتونم بگم واقعا مردم ایران دارای عواطف و احساسات ضد یهودی هستند. حتی میخوام بگم که دولت ایران هم عاری از احساسات ضد یهودی هستند.
احمد سلامتیان میان انواع گوناگون رفتارهای ضد یهودی تمایز قائل است.
یک وقت مخالفت با یهود به عنوان یک دین در زمینه اختلافاتی که مذاهب مختلف با همدیگه دارند بحث میشه که در ایران وجود داره بین همه مذاهب، همون ترتیبی که ضد زرتشتی‌گری هست، ضد مسیحی‌گری هست، ضد یهودی هم هست. اختلاف مذاهب جنگ 72 ملت و همیشه وجود داشته. یه وقت مسئله یهود رو به عنوان اون چیزی که در تاریخ اروپا برای مسیحیان کاتولیک وجود داشته مطرح میکنیم که اونها از اونجایی که اعتقاد به این دارن که مسیح به نوعی خداست، فرزند خداست و یهودیان رو متهم میکنند به قتل مسیح، یعنی خداکشی، و به اون علت اونها رو گناهی براشون قائلند که به هیچ عنوان قابل بخشایش نیست. این در اسلام با در نظر گرفتن این که اسلام اصلا اعتقادی به الهیت مسیح نداره خداکشی رو هم قبول نداره. بنابراین که نوع ضد یهودی در تاریخ اسلام و در تاریخ ایران وجود نداشته. نوع سوم که نوع یهودی ستیزی آنتیسمیتیزم مشخص قرن 19 و 20 ناسیونالیسم های اروپایی که در داخل کشورهای اروپا چون یهودیان شیوه زندگی خاصی داشتن باشون مخالف بودن، این اصلا در کشور ما معنا نداره چون یهودیان ایران هرگز خودشون رو تبعید در ایران قلمداد نکردن. میدونید اینها یهودیان هستن که بعد از آزادی از بابل به ایران آمدن، بنابراین ایران رو سرزمین انتخابی آزادی خودشون میدانند. یهودیان ایرانی زبان فارسی هم راحت صحبت میکنن و عملا حتی بسیاری از کتب دینیشون به زبان فارسی نوشته شده و ناسیونالیسم ایرانی هم هرگز ناسیونالیسم فراگیری به سبک ناسیونالیسم های اروپایی که هر نوع اقلیت متفاوتی رو در درون خودش تحمل نتونه بکنه نشده. بنابراین نوع یهودی ستیزی قرن 19 و 20 اروپا هم در ایران امر بدون سابقه است. شکی نداره که مدتی است در ایران عده‌ای دارند بنابر تقلید از یهودی ستیزی که در جاهای دیگر شکل گرفته یک نوع یهودی ستیزی سیاسی روز رو مطرح می کنند. یعنی عملا یهودی ستیزی رو دارند بدل به یک سرمایه سیاسی برای دکان سیاسی خودشون می کنند. این امر جدیدی است و این امر جدید هم حتی من می تونم بگم در تاریخ جمهوری اسلامی هم امری نیست تا اتفاق نظر راجبش وجود داشته باشه. از آقای خمینی مخالفت با دولت اسرائیل بسیار شنیده شده، اما هیچ وقت نکته ای از ایشان تحت عنوان یهودی ستیزی به خصوص یه مسئله ایدئولوژیک مثل مسئله‌ای که در مورد اروپا آلمان زمان نازیسم وجود داره شنیده نشده. در داخل خود جمهوری اسلامی هم آقای احمدی نژاد و طرفداران ایشان اولین کسانی هستند که بنابر یک نوع تقلید از نوعی تفکر ضد یهودی و یهودی ستیز در دنیای امروز تن به این نوع تبلیغات میدن. البته در کشورهای عرب به دنبال مسئله اسرائیل و فلسطین یه همچی وضعی وجود داشته، اما امروز بخش اعظم خود فلسطینیان به این نتیجه رسیدن که یهودی ستیزی بیش از اون چه که به دولت اسرائیل لطمه بزنه به هدف فلسطینی ها برای بازشناختن دولت خودشون لطمه میزنه و به همین علت امروز فلسطینی ها دیگه در صفحه اول کسانی که مقلد تئوری های ایدئولوژی که یهودی ستیز اروپایی قرن 19 و 20 باشند نیستند.
در جستجوی انگیزه های برگزاری این همایش میتوان تصور کرد که دولت ایران در پی یافتن متحدانی در جهان علیه دولت اسرائیل و در دفاع از مردم فلسطین است. اما صادق زیبا کلام این تصور را چندان معقول نمی داند.
این که بگیم که این رو خواستن ازش بهره برداری بکنن برای یافتن متحد، باز اونم خیلی ثقیل به نظر می رسه، برای اینکه مسئولین ایران می دونن که این بیانات آقای احمدی نژاد در خصوص اسرائیل در گذشته و نه تنها متحد مهمی رو برای ما به همراه نمیاره، بلکه بر ابعاد مخالفت و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران در غرب، در آمریکا و به خصوص در اروپا می افزاید. لذا هیچ نتیجه مثبتی این موضع‌گیری های آقای احمدی نژاد و این کنفرانس هولوکاست نداره. البته خب در کوتاه مدت ممکنه که آقای احمدی نژاد فکر کنن که چهره انقلابی، چهره رادیکال از ایشون ترسیم خواهد شد. حالا اینکه واقعا چنین چهره از ایشون ترسیم میشه یا نه خودش قابل بحثه، اما قطعا در بلند مدت موضع‌گیری ایشون کاملا به زیان منافع ملی نظام هستش. همین کنفرانسی که دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته در تهران برگزار شد، هیچ جریانی، هیچ روشنفکری، هیچ حزبی، نویسنده‌ای، هیچ هنرمندی که سرش به تنش بیارزه در حقیقت از ما دفاع نکرد و نگفتش که چقدر رئیس جمهور ایران انقلابیه، چقدر موضعش علیه ظلم هستش اینها. به عکسش آمریکایی‌ها ما رو محکوم کردن، فرانسوی‌ها ما رو محکوم کردن، آلمانی‌ها ما رو محکوم کردن، انگلیسی‌ها ما رو محکوم کردن و واقع مطلب این هستش که کنفرانس هیچ نفعی برای منافع ملی ما نداشت، که هیچ کلی هم هزینه برای ما به بار آورد در خصوص ضربه زدن به منافع ملیمون. حالا ممکنه مثلا 4 تا فلسطینی هم خیلی خوشحال بشن که گمان نمی کنم فلواقع، چون فلسطینی ها وطن میخوان و با انکار هولوکاست وطنی برای فلسطینی ها دست و پا نمیشه. چیزی که جالبه خوبی این هستش که ما متاسفانه از پاپ کاتولیکتر شدیم، ما کاسه هستیم که از آش خیلی داغتر شدیم. ببینید کارهایی که ما میکنیم، موضع‌گیری‌هایی که ما در قبال مسئله مناقشه فلسطین و اسرائیل میکنیم، حتی رادیکال ترین گروه های فلسطینی هم نمیکنن. رادیکال ترین گروه فلسطینی، اهم از چپش یا طرفدار عبدالناصرش یا امروزه جریانات رادیکال اسلامی مثل حماس، مثل جهاد اسلامی، مثل گردان های عز الدین قسام، غیره و غیره، هیچ کدوم اینا نمیان موضع‌گیری بکنن که اونها رو همردیف میکنه با نئونازی ها، با فاشیستا، با نژادپرستا، با ضد یهودیا. ولی خب متأسفانه بدون اینکه متوجه باشیم داریم اینجوری تیش به ریشه منافع ملیمون میزنیم.
آیا این همایش جایگاهی منطقه‌ای برای ایران فراهم می‌آورد؟ مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلن.
این مسئله پذیرفته شده است هم در اتحادیه اروپا و هم فکر می‌کنم برای ایالات متحده آمریکا، که ایران یک قدرت منطقه‌ای هست و بایستی که جای خودش رو هم داشته باشه. اون چی که از ایران خواسته میشه این هست که از سیاست‌های نادرست خودش در عراق، افغانستان، اونجاهایی که برای اینا مشهوده، در لبنان و در رابطه با فلسطین دست برداره و بدون اینها از همه طرف پذیرفته شده است که ایران این موقعیت رو داره. اون چی که آقای احمدی نژاد میخواد بسیار بیش از این هاست. بیش از اینها به این معناست که این حیطه رهبری سیاسی نه فقط در کشورهای خاورمیانه بلکه در جمیع کشورهای اسلامی انجام بگیره و ایران رهبری سیاسی تمام مسلمانان جهان رو داشته باشه، و این بیشتر از اون چیزی است که اروپا و آمریکا حاضرن به ایران بدن. برای این خاص لازم نبود ایران این روحیه ضد یهودی و ضد اسرائیلی رو در جهان تبلیغ کنه.
آلمان کشوری است که به علت پیشینه تاریخی از نظر همبستگی با اسرائیل همواره موضعی به ویژه خدشه‌ناپذیر داشته است. آلمان همچنین یک مخاطب و طرف معامله مهم ایران به شمار می رود. از مهران براتی درباره واکنش دولت برلن می پرسم.
دولت آلمان برگزاری این کنفرانس رو تقبیح کرده و کسانی از فاشیست‌های آلمانی که می‌خواستن در اون کنفرانس شرکت کنن پاسپورت اونها رو گرفته که نتونن برن اونجا شرکت بکنن، و مرتب هشدار داده شده به ایران که اگر بخواد در رابطه با مسئله هولوکاست به این سیاست ادامه بده، اینها مجبور خواهند بود در رفتارشون نسبت به ایران تجدید نظر بکنن. حالا این تجدید نظر چه دامنه‌ای خواهد داشت معلوم نیست.
در شرایط ویژه کنونی ایران در صحنه بین المللی از دیدگاه سود و زیان استراتژیکی این همایش چه ثمره ای خواهد داشت؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران.
سقوط جایگاه بیشتر ما در نزد روشنفکران غرب، در نزد جریانات لیبرال غرب، در نزد جریانات چپ غرب که اینها مخالف آمریکا هستند، که لزوماً با محافظه‌کارا همراه نیستند، لزوماً با موضع‌گیری جورج بوش و آقای تونی بلر علیه جمهوری اسلام همراه نیستند. متأسفانه وقتی ما موضع‌گیری این چنین می‌کنیم، خب اونا رو هم از دست میدیم. درست در زمانی که پرونده ایران در شورای امنیت داره روش تصمیم گیری میشه در خصوص اینکه آیا ما تحریم بشیم یا نشیم و ما به هر ذره از حمایت بین المللی به خصوص در آمریکا و اروپا نیاز داریم و از اون چه که حالا ما اون رو حق خودمون میدونیم و واقعا هم حق ما هست که بتونیم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایمون رو ادامه بدیم، بتونیم واقعا حمایتی در دنیا برای خودمون به دست بیاریم. درست در همون وقت هست که شما می‌بینید کنفرانس هولوکست در تهران برپا میشه و چپ‌های فرانسوی، لیبرال‌های فرانسوی، روشنفکرای فرانسوی، همه اونها هم جمهوری اسلامی ایران رو محکوم می‌کنن و پس فردا اگه آمریکایی‌ها هر کاری که با ما بکنن کسی نیستش که بگه که این کار خطا هستش. نکته اسفناک این هستش که ما این هزینه ها رو داریم میدیم برای کاری که اصلا مطلقاً فایده ای نداره، نه برای فلسطینیا فایده ای داره نه برای ما فایده ای داره.
برخی تحلیلگران چالش دولت محمود احمدی نژاد را در مقابل اسرائیل ناشی از رقابتی میدانند که ایران برای تثبیت قدرت منطقه‌ای خود با اسرائیل دارد. آیا جایگاه یک قدرت منطقه‌ای در تنش و منازعه با قدرت‌های بزرگ تثبیت می‌شود؟ احمد سلامتیان.
قدرت منطقه‌ای در دنیا پذیرفته شدن شرط لازمش قبول مسئولیت بین‌المللی است. مسئولیت بین‌المللی یعنی حداقل تناسب قوای بین‌المللی رو پذیرفتن و در چهارچوب تحول اون تناسب قوا در صدد تثبیت موقعیت یک کشور و منافع ملی یک مملکت بودن. نفی مسلمات روابط بین‌المللی، نفی موجودیت کشوری که امروز کل سازمان ملل متحد پذیرفته، بازگشتن به تناسب قواهایی مثل مسئله طرفداری از افکار یهودی کشی و نسل کشی قرن بیستم که عملا تاریخ اونها را دفن کرده، این نوعی مقابله با واقعیت تاریخی تناسب قواست. بنابراین از این نقطه نظر هم این برنامه و این نوع استراتژی، استراتژی که همراه با حداقل تعقل در تناسب قوای بین‌المللی و در یارگیری صحنه بین‌المللی باشه معنی نداره. شاید بتونه در یک لحظه مرحله‌ای سر و صدای کوچه و خیابان بعضی از کشورهای عربی رو به طرفداری خودش جذب بکنه، اما این اصلا استراتژی که کوچکترین دورنمای موفقیتی براش باشه که بتونه به عنوان یک حربه و اهرمی برای به جانشاندن مقام و موقعیت کشوری در صحنه سیاسی دنیا باشه نمیتونه به کار برده بشه.
در مقابل حربه همایش هولوکاست، نخست وزیر اسرائیل هفته پیش حربه دیگری را به صحنه آورد، حربه بمب اتمی که محافل غرب آن را ظاهراً یک خطای لفظی قلمداد کردند. صادق زیبا کلام.
نکته جالب این هستش که آقای اولمرت درست همون روزی که روز دوم کنفرانس هولوکاست در تهران بود و حداقل افکار عمومی در غرب واقعا علیه ایران تأیید شده بود به خاطر برگزاری کنفرانس هولوکاست، بحث این که اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای هستش رو مطرح کرد. من فکر میکنم که در حقیقت با کمال تأسف بایستی بگیم که کنفرانس هولوکاست در حقیقت یک دستگلی بود، یک هدیه‌ای بود که از عالم غیب واسه اسرائیلیا فرستاده شد و الا چرا در گذشته اسرائیلیا این همه منکر بودند که ما سلاح هسته‌ای داریم. این آقای ونونو که به تکنیسیان اسرائیلی بود، مهندس اسرائیلی بود و در صنایع هسته‌ای اسرائیل کار میکرد، ببینید ایشون 15 سال زندان بود فقط برای همون چیزی که آقای اولمرت گفت. ببینید گفت اسرائیل سلاح هسته‌ای داره. چی باعث میشه که امروز اسرائیل احساس کنن که اگه بگم ما سلاح هسته‌ای داریم و ما این سلاح هسته‌ای می‌خوایم تو سر ایران هم بزنیم دنیا خیلی عارضشون نشه؟ آیا غیر از موضع‌گیری‌هایی هستش که ما داریم در قبال اسرائیل انجام میدیم؟
آری، اینکه اسرائیل اعلام کند که بمب اتمی دارد بیشک معنایی بیش از یک اشتباه لفظی دارد، اما اینکه برد عملی آن چه خواهد بود مسئله است که مورد بحث و کنکاش است. مهران براتی.
یه مسئله‌ای که قابل پیش‌بینی نیست و این مرتب اینجا میان سیاستمداران اروپایی هم صحبت میشه و اون این است که اسرائیل معمولاً در تأمین منافع سیاسی و نظامی و سوق‌الجوشی خودش زیاد کاری به این نداشته که آمریکا و یا اروپا چی میگه. در بعضی جهات حتی مخالف منافع درازمدت خودش عمل کرده و حد بر این هست که اگر ایران این سیاست ها رو ادامه بده هیچ بعید نیست که اسرائیل یک جانبه دست به عملیات نظامی بزنه و در اون شرایط دیگه آمریکا مجبور خواهد بود از اسرائیل حمایت بکنه. این وضع خطرناکی رو به وجود آورده که دامنش فکر میکنم برای آقای احمدی نژاد ممکنه روشن نباشه یا حد میزنه که دنیا عکس العملی نشون نخواهد داد.
شنوندگان عزیز، وقت برنامه زمینه ها و زمانه های امشب در اینجا به پایان میرسد، هرچند پرسش های بسیاری هنوز باقی است. از آقایان مهران براتی، احمد سلامتیان و صادق زیبا کلام که نظرات خود را در گفتگوهای جداگانه با ما در میان گذاشتند بسیار سپاسگزاریم.
RFI sur internet www.rfi.fr